فکر می کنم که صدای منو داشته باشید. اگر خبر بدید خیلی متشکر میشم. بله بله خیلی ممنونم. یکی از سوال هایی که از طرف چند نفر از دوستان مطرح شد این است که علت عقب افتادن دادگاه چیه؟ این چیزی رو به نظر من میشه با توجه به شواهد و قرائنی که هست یه چیزایی رو حد زد، ولی اینکه واقعا علت دقیقش چی هست من نمیتونم این رو توضیح بدم. فقط میتونم بگم که یکی از چیزایی که من متوجه شدم سردرگمیه که به هر حال اینها دچار شدن به دلیل اینکه یک کاری رو کردن که خودشون نمیتونن جمعش کنن، یعنی به هر حال یه عده زیادی رو دستگیر کردند و منهای 7 نفر، بقیه رو همون شب آزاد کردند. این 7 نفر هم 12 روز نگه داشتند، بعد اتهامات سنگین ولی بی اساسی به اینها زدند و الان موندن که چجوری این اتهامات رو ثابتش بکنن. این خبرهایی که تو این مدت ما داشتیم از اینکه این پرونده رو از قاضی اولش گرفتن دادن به یکی دیگه، دوباره از اون الان امروز من شنیدم که دوباره به همون قاضی اول داده شده، اینها این رو در ذهن تداعی میکنه که به هر حال یک مسئله پیش اومده که هیچ کدومشون نمیخوان مسئولیتش رو به عهده بگیرن، برای اینکه به هر حال اثبات این اتهامات مشکله و همین که اینو دوباره پس فرستادن به اون قاضی اول مثل اینه که بهش بگن خب خودت کردی، خودت هم حالا جمعش کن. یه دلیلش اینه به نظر من. یه دلیلش هم که به هر حال جنبه ایزایی میتونه باشه، یعنی به هر حال خود همین کش دادن قضیه یک نوعی قصاص قبل از جنایته، یعنی مثل این است که به هر حال شما بدون اینکه ثابت بکنید کسی مجرمه دارید در این حال دارید مجازاتش میکنید. این حالت ایزایی، این که به هر حال وکیلی رو همراه متهمی رو از شهر دیگه‌ای بکشنین به اونجا، بعدم بگید که به دلایل بسیار بی اساسی مثل این که مثلا بچه آقای قاضی مریضه و ایشون در مرخصی هستن، یا این که آقای قاضی مثلا در فلان روز که دادگاه روی که بر خودش تعیین کرده بعد اعلام میشه که جلسه دارن در سنندج، ایشون تشریف ندارن، دلایلی که مشخصه که به هر حال فقط بهانه‌ایه که کسی رو بخوان از سر خودشون واکنن. در واقع اون چیزی که به نظر من میرسه این دوتا چیز رو میتونم بگم، یعنی یکی به هر حال همین سردرگمی و این که مثلا در واقع دقیق‌تر بگم ناتوانی در اثبات اتهاماتی که زده شده و پاس دادن پرونده از این قاضی به اون قاضی، و مثلا این امروز من شنیدم که محمود صالحی رفته بوده دادگاه، اونجا بهش گفته بودن که ممکنه قاضی از تهران بیاد برای رسیدگی به این پرونده ها. چیزهای مختلفی گفته میشه که ناشی از همین سردرگمیه. یکی هم این که به هر حال همین، یعنی یه مقداری اذیت و آزار کردن متهم. سوال دیگه بود از طرف خانم اسرین که آینده دادگاه رو چی می‌بینید. آینده دادگاه به نظر من بستگی به توازن و قوا تو مبارزه طبقاتی داره، یعنی اینکه به هر حال هر چی یک طرف قوی تر باشه اون طرف به هر حال ضعیف تر خواهد بود، یک واقعیتیه. و در نتیجه اون فشاری رو که مایل بیاره نمیتونه داشته باشه. این یک چیز مشخصیه که به هر حال تجربه هم ثابتش کرده که بستگی به این داره. ما شاهد فجایعی که در دهه 60 همه میدونن، نه فقط مردم ایران بلکه دنیا میدونه که چه اتفاقی در اون دهه افتاد. بسیاری بدون هیچ دادگاهی در واقع اعدام شدن، این یک واقعیتیه. این که چرا چنین شد به نظر من به علت ضعف جنبش در اون شرایط، به علت بیخبر نگه داشتن کل افکار عمومی جهان بود که اون تونستن در اون شرایط اون جنایت ها رو انجام بدن. ولی الان به دلیل اینکه به هر حال به دلیل دقیقا همون پیشینه، به دلیل همون سابقه، به هر حال این نظام زیر ذره‌بین رفته از طرف افکار عمومی بین المللی و دیگه نمیتونه به اون شدت عملی که اون موقع انجام داد انجام بده. این یک واقعیته. ولی این هیچ استبعادی نداره که اگر اوضاع به هر حال این گرگومیش که الان هست به هر حال به سمت گرگ بودن بره، باز هم ما شاهد چنان فجایعی نباشیم. اوضاع رو به هر حال اراده فعال جنبش کارگری تعیین میکنه که در این مورد خاص چه رأیی برای این متهمات صادر بشه. ایشان یه سوال دیگه ای هم داشت به تحت عنوان اوضاع عمومی جنبش کارگری. اوضاع عمومی جنبش کارگری یه سوال بسیار گسترده ایه واقعا. چه قسمتیش، چه چیزش؟ به طور کلی میشه گفت که به هر حال یک وضعیت متناقضیه، یک وضعیت متناقضیه. یعنی اینکه از طرفی روز به روز فشار به طبقه کارگر بیشتر میشه، روز به روز بی‌حقوقیش بیشتر میشه، ولی از طرف دیگه هم به دلیل دقیقا همین فشار اعتراضات و نارضایتی مبارزات هم به صورت‌های مختلف خودشو نشون میده. اینکه به هر حال اینجا هم بستگی داره به اراده اوضاع مبارزاتی. بله ببینید، به هر حال گفتم در اثر شرایط فشاری که هست به طبقه کارگر، فشار روز به روز به هر حال اعتراض بیشتره، منتها به دلیل نبود سازماندهی در این اعتراض ها، این اعتراض ها بعد از مدتی دوباره فروکش میکنه تا اینکه یک حرکت دیگه اتفاق بیفته. یک چیز مشخصه، اونم این است که دسته دسته، گروه گروه از کارگران از کارخونه ها اخراج میشن، بیکار میشن و اینها به خیلی کسانی که به کارهای در واقع کاذب، کارهایی که در واقع اون هویت کارگری اینها رو از اینها میگیره، رو میارن. و یک تن میدن به بسیاری از شرایط. من یه خبری شنیدم، این رو بد نیست بگم، که در شرکت نفت کارگرها رو به صورت استندبای نگه میدارن. یعنی اینکه این شرکت های مقاطع کار شرکت نفت که مثلا یک شرکتی به 100 تا کارگر احتیاج داشته باشه، 100 تا کارگر رو به کار میگیره، 100 تا دیگر کارگر رو دم در تو چادرا میخوابونه، بی اون که هیچ حقوقی به اونا بده، بی اون که هیچ قضایی به اونها بده. این کارگرایی که کار میکنن 3 ماه یک روز کمتر که تمام میشه، اینها رو عوض میکنه با هم. یعنی اون کارگرایی که دم در گذاشته اونها رو میاره به جای اینها، اینها رو میفرسته به جای اونها که دوباره 3 ماه اونجا دم در منتظر بمونن برای 3 ماه آینده. یعنی وضع بیکاری و به هر حال جستجوی کار به این شدته که اون حاضره که 3 ماه عجیبش بخوره، ولی به امید این که 3 ماه دیگه کاری داشته باشه اونجا بدون هیچ حقوقی، بدون هیچ قضایی، تو اون چادرها، تر اون بیابانها سر بکنه. این یک نمونه از وضعیت عمومی جنبش کارگریه و این یکی از موارد رو شنیدم که اعتراض کرده بودند، از اون مقاطع کار قضا خواسته بودند، اون به اونها نداده بود و همه رو اخراج کرده بود و گفته بود من قضا میدم ولی به شما که این اعتراض رو کردید نمیدم. اینا نشون میده که تا به هر حال این اعتراضات شکل و هویت مشخصی به خودش نگیره و سازماندهی نشه، وضعیت روز به روز از این بدتر میشه. بنابراین این میخوام این نتیجه رو بگیرم که اوضاع عمومی جنبش کارگری به همت و به پشتکار و به اراده فعالان جنبش کارگری بستگی داره. به همون اندازه که اینها از خودشون مایه میذارن، به همون اندازه هم اوضاع عمومی میتونه امید بخش. آقای فرهد 3 تا سوال مطرح کردن. یکی دلیل تعویق، که من جواب این سوال رو دادم توی اون سوال، اون صحبت اولم. دوم مطرح کردن ایشون اتهامات ما چیه. ببینید من این رو در چند جا گفتم، ولی به هر حال به طور مشخص اتهامات دوستان دیگر رو خودشون باید بگن، چون فرق میکنه. یعنی یه توضیح بدم. ببینید اون روز اولی که ما رو دستگیر کردن، 24 ساعت بعدش از زندان سقز ما رو به دادگاه انقلاب اسلامی بردن، شعبه 1، همین شعبه‌ای که الان پرونده ها هست. در اونجا به هر 7 نفر ما 2 اتهام تفهیم شد، یکی شرکت در تجمع غیرقانونی و دوم وابستگی به گروه کومله. بعد که در شهریور ماه امسال به همراه وکلای خود ما رفتیم به دادگاه و وکلا پرونده ها رو خوندند، برای هر کس یک ردیف تامی مجزا و جداگانه ای درست کرده بودند. برای من اون چیزی که وکیل ما به من گفت این بود که در ردیف اتهامی چیزی نیامده، ولی بر اساس گزارشی که بازجوی وزارت اطلاعات که در 8 روز زندان انفرادی ما در زندان اطلاعات سنندج بودیم، بازجویی که اونجا از من چندین جلسه بازجویی کرد گزارشی فرستاده به دادگاه، در اون گزارش 3 مورد رو قید کرده بوده که اینها رو حالا من نمیدونم اینها اتهام محسوب میشه یا همینجوری گزارش بازجوی وزارت اطلاعاته. این باید در جلسه دادگاه مشخص بشه. اون 3 مورد یکی وابستگی به تفکر الحادی کمونیستی است، دوم عناد با جمهوری اسلامی و سوم حرکت از تهران به سقز به قصد سخنرانی و شرکت در تجمع غیرقانونی. این چیزیه که در مورد اتهامات خودم میتونم به شما بگم که از یک طرف اون روز اول 2 تا اتهامی به اون صورت به ما تفهیم شد به همه، بعد در پرونده برای هر کس چیزهای مختلفی قید شده که برای من همین مواردی بود که ذکر کردم. سوال سوم ایشان این بود که ایشان گفتند آقای خضری میگوید شما، یعنی من، آقای صالحی، آقای عبیدپور در مقابل رژیم ایستاده ایم. آیا این نظر درست است؟ ببینید، این من نمیدونم آقای خضری اینجور چیزی رو من نشنیدم از زبان ایشون. حالا خودشون توضیح بدن که این نظر ایشون منظورشون چیه اگر گفتن. بحث این است که ببینید، در روز اول ماه مه امسال یک حرکتی صورت گرفت که این حرکت به هر حال خارج از مدار اون مناسبات حاکمی بوده که در این 20 و چند سال اتفاق افتاده. یعنی اینکه برای اولین بار جدا از خانه کارگر یک حرکتی از طرف کارگران مستقل صورت گرفت و برای اولین بار دعوت کردند از مردم برای به خیابان آمدن در روز جهانی کارگر. این سابقه نداشت. به این معنا در واقع حرکت سقز یک ویژگی داشت که اون رو از حرکت‌های قبل خودش متمایز می‌کنه. ما به هر حال اول ماه مه کم نداشتیم از 60 به بعد، بخصوص در منطقه کردستان و بخصوص در سنندج به هر حال مراسم بوده در سال‌های قبل از این، و ولی هیچ کدوم از اینها تجمع در خیابان نبوده. این سقف این ویژگی رو داشت که در واقع به هر حال گفتم که حرکت سقف در اول ماه امسال این ویژگی رو داشت که برای اولین بار جدا از خانه کارگر یک جمعی دعوت کرد از مردم که به خیابان بیان برای برگزاری مراسم اول ماه. آقای روزبه گفتن که پشتیبانی به هر حال که از خارج و داخل شده چه تأثیری داشته. این پشتیبانی ها به نظر من تأثیرش کاملا مثبت بوده و به هر حال نمیشه منکر این شد که یک دلیل این که این سردرگمی که اشاره کردم اول صحبتم که وجود داره همین باشه، که به هر حال این پشتیبانی ها خودش مزید بر علت میشه وقتی که به هر حال مشاهده میشه که یک جنبشی چه در ایران و چه در خارج در حد توانش از علیه دستگیر شدگانی که به ناحق گرفته شدن اعتراض میکنه، و این باعث میشه که به هر حال به سادگی و به راحتی نتونن اونجوری که دلشون میخواد به هر حال این فعالان کارگری رو در زندان نگه دارن و سرکوب کنن. منتها پشتیبانی در داخل یک واقعیتی است که به اون صورتی که بعضی ها ممکن است فکر کنن نبوده. پشتیبانی عمدتاً از طرف بجز یک توماری که نزدیک به 2000 نفر اینو امضا کردن، به طور مشخص در دو کارخانه از طرف کارگران پیشرو یک پشتیبانی شد، از طرف کارخانه تولیدی تهران پشتیبانی شد و اعلام شد که در روز اول ماه مهر در ساعت 10 به مدت 5 دقیقه دست از کار بکشند. و پس از این کارگران، جمعی از کارگران ایران خودرو هم از این فراخوان پشتیبانی کردند. البته این رو هم اضافه کنم که در جاهای دیگری باز کارگران پیشرو اونجا اعلام پشتیبانی کردند، منتها نه به این صورتی که به هر حال به صورت کتبی یک فراخوانی رو و یک اعلام پشتیبانی رو اعلام بکنند، ولی در جاهای دیگری هم این پشتیبانی بود. منتها یک واقعیتی است که این پشتیبانی از سطح جنبش کارگری به عمقش نرفت و الان هم نرفته. یعنی ما در عمق جنبش کارگری به هر حال شاهد پشتیبانی از دستگیر شدگان سقز نیستیم. خب این هم دلایل مشخصی داره. یک آقای دیگری هم اگر اشتباه نکنم آقای مسعود پ گفتن آیا این حرکت تأثیری بر جنبش خبازان سقز داشته است یا نه. تأثیر رو اگر واقعا گفتم به معنای به عمق رفتن این حرکت، از یعنی به بدنه جنبش کارگری رسوخ کرده باشه و در واقع باعث پشتیبانی بدنه جنبش کارگری شده باشه، نه، این رو با قطعیت میشه گفت که ما شاهد چنین چیزی نیستیم. دلیلش هم مشخصه. ببینید من یک دلیل عمدش رو اتفاقا تأثیر مخرب تفکراتی که غیر کارگری که با پرچم چپ در درون جنبش کارگری رسوخ کرده و اتفاقا اونها رو جدا کرده از پشتیبانی از فعالان خودشون، از پیشروان خودشون. به طور مشخص ما وقتی که از زندان بیرون اومدیم یک سوالی رو من از دوستان دیگری که اونجا بودند، بچه های سقز و بوکان، مطرح کردم. اونم این بود که چرا در با وجود این که شما چهرهای شناخته شده سقز و بوکان هستید و از اعضای فعال خبازان سقز هستید، چرا صنف خباز در سقز و بوکان در پشتیبانی از شما دست از کار نکشید؟ این یک بحثی بین ما را افتاد و در واقع نظر اکثر بچه ها این بود که یک دلیل عمدش این بوده که به هر حال این وقتی که می رفتند این بعضی از دوستان دیگری که بیرون بودن مطرح می کردند که این حرکت رو بیایم انجام بدیم، می گفتند که اینها وابستگان به گروه های سیاسی هستند و برای خودشون دارن کار می کنند. این خیلی به نظر من روشنگره این جواب. یعنی این که به نظر من تأثیری که جریانات غیر کارگری تحت پوشش دفاع از کارگر گذاشتن بر جنبش کارگری این است که هویت کارگری رو از اونها سلب کردن و به جاش هویت فرقه‌ای گذاشتن. یعنی اون کارگر خبازی که در سقز کار میکنه دیگه این بچه ها رو به مساوی وابستگان به فلان گروه که در حقیقت هم نداره ولی به اون عنوان میشناسه. یعنی میاد میگه که اینا برای ما نیستن که رفتن زندان، برای منافع گروه خاص خودشون که عضوش هستن رفتن زندان. یک واقعیتی رو بیان میکنه این جواب، اون هم این است که پیشروان کارگری تحت تأثیر این به هر حال روش کارها و خط مشی‌های غیر کارگری که تسلط پیدا کرده به جنبش کارگری، اینها هویت کارگریشون رو به هر حال گم کردند، در یک هویت فرقه‌ای حل شدند. یک دلیل عمده پشتیبانی، عدم پشتیبانی توده کارگر و بیگانه بودن بدنه کارگری با پیشروان به نظر من این است. دلایل متفاوت، دلایل گوناگون دیگری میتونه داشته باشه، ولی این خودش یک بحث مفصلی است که من فقط به یک دلیلش اشاره کردم. دوست دیگری به اسم کیوان یه سوال کرد که آیا شما دارای این دیدگاه هستید که برخی عنوان میکنند و اون همین است که دادگاه سقز تبدیل شده به گرانیگاه جنبش کارگری؟ نه، من چنین دیدگاهی ندارم. من اشاره کردم به این که حرکت سقز رو باید در جایگاه خودش گذاشت، نه بی اهمیت تلقیش کرد و نه در موردش مبالغه کرد. به نظر من اهمیت حرکت سقز در این بود که گفتم برای اولین بار مستقل از خانه کارگر و خارج از مدار مناسبات سرمایه داری حاکم دعوت کرد کارگران رو که به خیابان بیان، و این به نظر من بعد از سال 60 این اولین گام جنبش کارگری است. ولی اگر این رو تا حد تبدیل کردن دادگاه سقز به گرانیگاه جنبش کارگری ببریم بالا، نه، اینجا به نظر من داریم مبالغه میکنیم و من چنین دیدگاهی ندارم. من سعی کردم که سوالایی که شد به طور مختصر جواب بدم. امیدوارم سوال کسی از قلم نیفتاده باشه. خیلی متشکرم، شب شما بخیر. اگر اجازه بدید من از خدمتتون مرخص میشم.
بی نهایت ممنون رفیق محسن عزیز.